برای ما اسمس زده و لطف کرده. آقا یا خانم حاجی از خرم آباد گفته که هر روز صبح به عشق ما بلند میشه و برنامه رو گوش میده. و دوست عزیزی به اسم افشین کرد تشکر کرده از مصاحبه‌ای که با بهروز وثوقی داشتیم. و البته یک شنونده دیگری هم میگه که از سیبری تماس گرفته، گفته که بدون اجرای شما غیر قابل تصور و تحمل، دمتون داغ داغ، کارتون خیلی درسته. خب ما هم سپاسگزاریم از شنونده هایی که برای ما اسمس میزن و ما رو تنها نمیگذارن در استودیوی صبحانه با خبر. 2042-6603-8741-50. یک بار دیگه میریم سراغ خبرها با شاهین بشیری عزیز.
با سلام مجدد. آیت الله یوسف ثانی میگوید مخالفت با ظالمان وظیفه شرعی است و سکوت جایز نیست. به گزارش وبسایت کلمه، آقای ثانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران و کرج با ابراز این بیانات تاکید کرد که ظلم و ظالم نمی‌ماند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ثانی، وی تنفر ملت‌ها از ظلم و ظالمان را نشانه آگاهی و بیداری آنها توصیف کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت تهدیدهای ایران به اقدام احتمالی برای بستن تنگه هرمز نشان می‌دهد که فشارهای بین‌المللی و جهانی نتیجه داده و گزندگی تحریم‌ها علیه ایران آغاز شده است. به گزارش رویترز، خانم نولند گفت ایران به دلیل فشارهایی که از تحریم‌ها متحمل می‌شود، مشغول درست کردن راه‌هایی برای انحراف افکار عمومی است. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، هفته گذشته تهدید کرده بود اگر بنا باشد نفت ایران را تحریم کنند، یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد به رغم تهدید فرمانده کل ارتش ایران، اعزام ناوهای هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس همچنان ادامه خواهد داشت. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جورج لیتل در بیانیه اعلام کرد استقرار شناورهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس مانند دهه‌های قبل ادامه خواهد یافت. بامداد سه‌شنبه فرمانده کل ارتش ایران تهدید کرده بود اگر ناو آمریکایی که به دریای عمان رفته به خلیج فارس بازگردد، جمهوری اسلامی تذکر خود را تکرار نمی‌کند. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد از تلاش‌های افغانستان برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان، از جمله احتمال تأسیس یک دفتر سیاسی طالبان در کشور قطر، حمایت می‌کند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده از این اقدام، چنانچه منجر به پایان جنگ افغانستان از طریق گفتگو شود، حمایت می‌کند. و خبر آخر، اینکه اتحادیه کارکنان سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد طی سال گذشته میلادی 35 نفر از کارکنان این سازمان کشته شدند. باربارا تاورا جینچیل، رئیس اتحادیه کارکنان سازمان ملل، این سازمان را متهم کرد که در حفاظت از کارکنانش اقدام کافی به عمل نمی آورد. بر اساس این بیانیه، کارکنان سازمان ملل نخستین هدف ها در حملات تروریستی یک سال گذشته بودند و تعداد اعضای این سازمان که در حین انجام وظیفه کشته شدند بیش از دو برابر نسبت به سال 2010 بوده است. خب محمد جان بخونم بازم یا
نه؟ اجازه بده که اتفاقا در همین حین دو اسمس دیگه هم از شنونده ها دریافت کردیم. به جمع دوستانی پیوستند که صبحانه با خبر رو گوش میدن و ما رو ساپورت میکنن و به اصطلاح پشتیبانی میکنن.
عالیه.
آقای محمد قاسمی از نهاوند که گفته یک ترانه لوری پخش کنیم. من خیلی خوشحال میشم خود آقای قاسمی به ما بگن که چه ترانه ای رو دوست دارن. شما ترانه لوری میشناسید چیزی؟
متاسفانه نه، ولی خب لهجه لوری رو واقعا دوست دارم، خیلی دلم میخواد زیاد بشنفم.
و یک شنوندهی نمیدونم اسمش رو درست میخونم یا نه، مسعلم یا مسعلم، به هر حال از کنگان، گفته ناخدای لنج و اون هم ترانه بندری خواسته. به هر حال من یک بار دیگه بگم این صبحانه با خبر مخصوص پخش ترانه ها نیستش. ما مطالب مختلف رو پخش میکنیم و سعی میکنیم در لابلاش ترانه هم برای شما پخش کنیم که خالی از لطف نباشه صبحانه با خبرمون، صبحانه نوش جونتون بشه. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش های نیم ساعت سوم و در این میون از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران براتون میگیم که به تازگی لیستی رو منتشر کرده از کسانی که در دو سال گذشته در زندان وکیل‌آباد مشهد به طور مخفیانه به گفته این کمپین اعدام شدند. و همچنین از محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میگیم که در این روزها درباره نوسان‌های روزهای اخیر بازار ارز صحبت کرده و مطالب متنوع دیگه هم براتون داریم. اما ابتدا بریم سراغ گزارشی که باز هم بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته که روز چهارشنبه فهرستی از اسامی کسانی رو که به گفته این گروه طی دو سال گذشته در زندان وکیل‌آباد مشهد به طور مخفیانه اعدام شدن منتشر میکنه. در همین حال به گفته فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران روز سه‌شنبه 22 زندانی به دنبال انتقال از زندان قزلحصار کرج به زندان اوین به طور مخفیانه و گروهی اعدام شدند. این گروه مشخصات 13 تن از این زندانی‌ها رو منتشر کرده. بکتاش خمسه‌پور در همین ارتباط با سخنگوی این کمپین گفتگو کرده. هادی قائمی در نیویورک.
بله، این گزارش رو ما دیدیم و گرچه که به طور دقیق و دست اول جزئیات اون رو نمیدونیم، اما احتمال بسیار میدیم که چنین اعدام‌هایی انجام شده باشند، چرا که در دو سال گذشته شواهد و مستندات بسیاری ارائه شده که نشون میده صدها نفر و بلکه بیش از 1000 نفر در زندان‌های مختلف ایران به صورت مخفیانه اعدام شدند.
آقای قائمی، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که شما سخنگوش هستین فهرستی رو تهیه کرده از کسانی که میگه در زندان وکیل‌آباد مشهد به طور مخفیانه اعدام شدند. از این فهرست بگین.
بله، اول اجازه بدید بگم که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه 2 هفته پیش به طور علنی اعلام کرد که در ایران هیچ اعدام مخفیانه نداریم و اگر کسی شواهدی داره ارائه بدن تا در اون مورد تحقیق کنند. ما می‌خوایم بگوییم که شواهد بسیاری وجود داره و فردا برای اولین بار ما اسامی 101 نفر که در سال 88 و 89 در زندان وکیل‌آباد اعدام شدن رو اعلام می‌کنیم و قبل از اون هم دبیرکل سازمان ملل، گزارشگر ویژه و کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل همگی این اعدام ها رو تایید کردند و برای اولین بار اسامی 101 نفر از بیش از 400 نفری که در وکیل‌آباد اعدام شدند رو اعلام خواهیم کرد و روی هم رفته نگران هستیم که تعداد این اعدام ها بسیار بسیار بالاتر و به طور وسیع در بسیاری از زندان های کشور در جریان باشه.
شما این اسامی رو چگونه گردآوری کردین؟ منابعتون از کجاست؟
اسامی در حقیقت توسط فعالین محلی در ریسک بسیار بالایی کردن و در حقیقت از سوی کسانی که درون حکومت، درون قوه قضاییه به مدارکی که این اعدام‌ها رو در قوه قضاییه ثبت کرده دسترسی داشتند به دست ما رسیده.
این فهرست شامل چه جزئیاتیه؟ آیا موارد اتهامی، مدت حبس، جزئیات دیگری هم داره؟
اسامیشون هست، اسم پدر هست، اتهاماتشون تا اونجایی که دانسته می شده هست که در بسیاری موارد ادعای جرائم مواد مخدری بوده، اما آنچه که واضح شده در تحقیقات ما این هست که این اعدام ها به دنبال دادگاه‌های بسیار سریع و غیر عادلانه احکام صدور می شن و به هیچ وجه مشخص نیست که حتی این اشخاص مجرم باشند یا نه با اتهاماتی که بهشون زده می شده و کلن در زیر قوانین بین‌المللی اتهامات جرائم مواد مخدری نباید شامل اعدام بشن.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار این فهرست چه گام بعدی رو میخواد برداره؟ این فهرست رو در اختیار سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار میده طبیعتاً.
دقیقاً، و در اختیار نهادهای سازمان ملل که مشغول پیگیری وضعیت نگران کننده اعدام در ایران هستند و به خصوص ما می‌خوایم با آقای لاریجانی جواب بدیم که شما ادعا می‌کنید هیچ اعدام مخفی وجود نداره و مستنداتی وجود نداره، این اشخاص چه کسانی هستند، چرا اعدام شدن و چرا قوه قضاییه تحت فرمان شما این اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنه و جزئیاتش رو منتشر نمی‌کنه؟ در حقیقت مقاصد سوی که از این اعدام‌ها جاری میشه چی هست؟ چه هدفی رو حکومت دنبال میکنه با این اعدام‌های وسیع؟ این سوالاتی هست که ما مطرح میکنیم.
هادیه قائمی بود در نیویورک، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. اما همونطوری که گفتم، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نوسان‌های روزهای اخیر در بازار ارز رو دارای منشأ روانی دانسته. در همین ارتباط گزارش رو بشنوید که بهروز کارونی تهیه کرده.
سه ماه پیش در روز 13 مهر ماه که ارزش دلار 1250 تومان بود، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در شهر همدان اعلام کرد که دولت ذخیره ارزی کافی در اختیار دارد که تمام نیازهای کشور، تمام واردات کشور و مسافرت‌های کشور را به خوبی انجام دهد. او همچنین گفت که یک دلار آمریکا در اقتصاد ایران به اندازه 900 تومان هم نمی‌ارزد. اما سه ماه بعد، یعنی روز دوشنبه 13 دی ماه، آن دلار کم ارزش 9000 ریالی 12% از بهای واحد پول ایران را کاهش داد تا به 18000 ریال برسد. اما چه عامل یا عواملی باعث رشد جهشی بهای دلار در مقابل ریال ایران شدند؟ برای این رشد دلایلی چون افزایش نقدینگی سرگردان در بازار و افزایش تحریم‌های جهانی علیه ایران نام برده شده است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد از زاویه دیگری به موضوع کاهش ارزش ریال اشاره می‌کند.
دلیل اینکه الان قیمت ارز بالا رفته اینه که ما یه عوامل بنیادی داریم در اقتصاد، اونها باعث این شدن. قانون هدفمند کردن یارانه خب اجراش یه بار تورمی زیادی رو به اقتصاد ایران تحمیل کرد، بیش از اون تورمی که ما به شکل ساختاری داشتیم. بنابراین این تورم میباعث خودش رو یک جوری در نرخ برابری ریال و ارزهای بین‌المللی نشون میده.
جلال خوشچهره اقتصاددان در ایران نیز در گفتگویی با رادیو اینترنتی ایران صدا با تاکید بر این که باید به عوامل درونی توجه کرد گفته است که بخش سوداگری از شرایط کنونی کشور سود میبرد.
فشاری که الان روی هزینه‌های تولید بخش مولد یعنی بخش‌های تولیدیمون هست، از هزینه‌های منابع مالی گرفته که از بانک‌ها و غیره میخوان تحصیلات بگیرن، فشارهای مالیاتی که روشون هست و امثال هم باعث شده که سود این بخش به شدت کاهش پیدا کنه.
در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از دلایل دیگری سخن گفتند، از جمله اینکه رئیس کل بانک مرکزی بدون توضیحی اضافی منشأ روانی را عامل افزایش نرخ دلار و یورو دانسته است. معاون نظارتی بانک مرکزی هم با اعلام اینکه عده‌ای از سودجویان در بازار ارز به راه افتادند و پول‌های مردم را می‌گیرند، از اعزام بازرسان بانک مرکزی به سطح بازار ارز خبر داده است. ابراهیم درویشی گفت که در یکی دو روز آینده بازار ارز به ثبات خواهد رسید، اما نگفت که ثبات مورد نظر او چه معنایی دارد. آیا کاهش 12% ریال در مقابل دلار در روزهای اخیر جبران خواهد شد یا نه؟ در این حال در پی نوسان‌های شدید در بازار ارز ایران، احمد توکلی و الیاس نادران دو تن از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از وی خواستند جلسه فوق‌العاده مجلس را برای بررسی آنچه اوضاع نابسامان بازار ارز خواندند تشکیل بدهد. این دو نماینده مجلس در نامه خود افزایش ارزهای خارجی را فاجعه بار خواندند و به دلایلی مانند مدیریت ضعیف و اتلاف منابع به دست دولت، تحریم‌های مالی و افزایش ریسک در بازار ایران اشاره کردند. در همین حال برخی از کارشناسان اقتصادی و همچنین عبدالرضا ترابی نماینده مجلس از لزوم تکنرخی شدن ارز سخن گفتند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد بر لزوم انجام یک سری اقدامات تاکید می‌ورزد.
ما یک مجموعه، یک بسته جامع از سیاست‌های گوناگون بازرگانی خارجی، بازرگانی داخلی داشته باشیم و همچنین بانک مرکزی در سیاست‌های پولیش مستقل باشه که بشه به این مهم رسید. مثلا ما نمیتونیم در حالی که دولت بی‌انضباطی مالی میکنه و دائما پول تزریق میکنه به بازار به این هدف برسیم، بلکه باید دولت منضبط باشه، باید تعرفه‌های وارداتی افزایش پیدا کنه، باید تولید کننده داخلی تشویق بشه، بازرگانی خارجی شکل صادراتی رو به خودش بگیره به جای شکل وارداتی و مجموع این عوامل به کار گرفته بشه تا این افزایش قیمت دلار بتونه از شکل فعلی تبدیل بشه به یک فرصت برای بهتر کردن وضعیت جامعه.
در این میان رئیس کل بانک مرکزی گفته است که پیگیری اصلاح رویکرد به نرخ سود سپرده‌های بانکی و استفاده از ابزارهای پولی و مالی جذاب مانند انتشار اوراق مشارکت با نرخ بالا در دستور کار قرار دارد تا به گفته او بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه به بانک‌ها هدایت شود.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. پیش از اون که بریم سراغ بقیه گزارش ها، اسمس هایی که رسیده رو من براتون بخونم. آقای اسامه نوشته که همیشه بی‌طرف بمونید. شنونده دیگه‌ای که خودش رو آقا رسول و راننده تریلی معرفی کرده گفته در استان هرمزگان به خاطر قاچاق شدن گازوئیل صف پمپ بنزین‌ها خیلی شلوغه، بعضی وقت‌ها دو روز باید بیستی. و سرانجام این که شنونده‌ای هم برای ما نوشته، مرداب از رود پرسید چگونه زلال شدی؟ رود گفت من گذشتم، تو هم بگذر. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش بعدی. روز سه شنبه خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران خبر از درگذشت ذبیح الله بخشی دادن. ذبیح الله بخشی معروف به حاجی بخشی برای بسیاری از ایرانیان نامی آشناست. او برای گروهی یادآور روزهای جنگ 8 ساله با عراق و برای گروه دیگه یادآور سرکوب دگراندیشان و منتقدان از یک سو و جوانان مدگرا از سوی دیگه. گزارش رو بشنوید که نیوشا بقراتی همکارم تهیه کرده.
با اندامی درشت، ریش انبوه سفید، چشمهای ریز و نافذ و صورت آفتاب سوخته، قطار فشنگ را به دوش دارد و سلاح سیمینوف کهنه روسی را در دست. در لباس پلنگی نظامی با چفیهی برگردن و پیشانی بندی که رویش نوشته شده یا زهرا. سوار بر لندکروز غنیمتی از جنگ است، با بلندگویی ترکش خورده و کهنه. با هیبتی متفاوت و منحصر به فرد، حاجی بخشی همیشه در صف مقدم به سوی دشمنش یورش می برد. حال این دشمن چه از جنس نیروهای عراق صدام حسین بود، چه دشمنی از جنس دیگر در خیابانهای تهران. گاه دگراندیشی که مهر ضد انقلاب بر پیشانیش نشسته، گاه جوانانی که پوشش و ظاهرشان برای حاجی بخشی بوی تهاجم فرهنگی می داد. در هر صورت او در صف مقدم بود تا از آنچه ارزشش میپنداشت با چنگ و دندان دفاع کند. او یک ابرستاره تبلیغات در جنگ بود، یک شبه نظامی، یک بسیجی کهنه‌کار و بعدها به خودی خود و به تنهایی یک نهاد مستقل مسلح در سرکوب. در جبهه معروف بود به علمدار جنگ و مسئولیتش روحیه دادن به نیروها در خط مقدم.
امام ما
امیر فرشاد ابراهیمی، عضو پیشین انصار حزب الله و منتقد فعلی جمهوری اسلامی، نقش حاجی بخشی را در جبهه های جنگ این گونه توصیف می‌کند.
حاجی بخشی به جرأت میشه گفتش از اولین کسایی بود که تو زمان جنگ بحث ایستگاه‌های صلواتی و روحیه دادن به رزمنده‌ها رو آغاز کرد و یه جورایی بین بچهای رزمنده، حالا بچهای رزمنده لشکر تهران به اسم ماشاءالله حزب الله معروف بود. حاجی بخشی چهره‌ای بود که در جبهه همه میشناختنش به چندین علت. یکی از علتاش مقرر درگاه بود، کسی بود که مثلا تو خاطراتش هم میبینیم که مثلا از باغ خودش گیلاس نوبرونه میچید و مستقیم میرفت به جمادان پیش خمینی میشست. آقای صادق آهنگران اگر بلبل خمینی بود، آقای ذبیح الله بخشی نیروی تبلیغاتی خمینی بود.
حاجی بخشی جنگ عراق را با هزینه سنگین به پایان برد، با از دست دادن دو فرزند، یک داماد و با زخمهای پرشمار ترکش. قطعنامه 598 اما برای او به معنای پایان جنگ و پایان حزب الله نبود. حاجی بخشی پس از سال 67 جنگ خود را جای دیگری دنبال کرد. با همان شکل و شمایل جنگ، با تفنگ کهنه‌اش که می گفت مجوزش را از آیت الله خمینی دارد، پیکارش را به تهران برد. پیکار با آنچه تهاجم فرهنگی، غرب زدگی، لیبرالیزم و ضد انقلابش می داند. ظاهر متفاوت و شبه نظامی حاجی بخشی برای بسیاری از تهران نشینان آشناست. برای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و منتقدان تا جوانان متجدد و مدگرا، حاجی بخشی مشت آهنین حکومت بود. امیر فرشاد ابراهیمی:
به نوعی می شود گفتش که اولین کسی بود که بعد از جنگ بحث حزب الله رو در شهر مطرح کرد. و من حالا میخوام یک جوری دیگه برای شما قضیه رو باز بکنم که بگم تنها حزب اللهی بود که، حالا اصلا کاری به درست یا غلطیش ندارم، روی اصول خودش پابرجا بود تا همین روزهای آخر زندگیش. شما نکنید همین الان خیلی از این کسانی که مدعی حزب الله هستن رنگ باختن و به نوعی مصلحت جویی وضعیت موجود رو تن دادن بهش. آقای الله کرمی که زمان رئیس حزب الله بود و از افراد تندرو بود، الان به نوعی دوست داره خودش رو در شکل و شمایل استاد دانشگاه و دکتر حسین الله کرم قلمداد کنه، ولی حاجی بخشی هیچ وقت اینطوری نبود.
و البته حاجی بخشی گاهی حتی از مرزهای خشم و خشونت خشنترین نیروهای سرکوب خیابانی هم فراتر می رفت، تا جایی که گاهی همین نیروهای سرکوب هم از کارهایش هراسان بودند.
همون زمانی که انصار حزب الله را افتاد، سال 72-73 که بحث انصار حزب الله را افتاده بود، دیگه تندرو ترین قشر سیاسی جامعه اون روز راست افراطی و همین انصار حزب الله بودن. من یادم که در همون بحثا، در همون برنامه هایی که ما داشتیم، خیلی جاها مثلا خود همین آقای حسین الله کرم مثلا به بچه ها سفارش میکرد که مثلا حاجی بخشی فقط نفهمه، میاد برنامه هامون میریزه به هم.
ذبیح الله بخشی در روزهای آخر عمر 78 سالش وضعیت جسمانی چندان خوبی نداشت، اما باز هم تا جایی که میشد از حضور در تجمعات حکومتی غافل نمیماند. یکی از واپسین عکسهایی که از او در این تجمعات بر جای مانده، شاید گویاترین توصیف از پدیده ی حاجی بخشی باشد. عکسی که در آن سلاح در دست، پرچم آمریکا را در خیابان و در میان مردم به دندان گرفته و در حال پاره کردن آن است. کسی که برای ارزش‌ها و یا ضد ارزش‌هایی که باور داشت، با چنگ و دندان می جنگید.
صبحتون بخیر، روزتون خوش. توماج طاهباز هستم، میزبان شما در آخرین قطعه صبحانه با خبر، یعنی قطعه بامدادی. با من بمونین توی 4-5 دقیقه آینده تا گپی بزنیم و موسیقی گوش کنیم. خب ظاهراً هنوز مدت زیادی از سرنگونی سرهنگ قذافی توی لیبی نگذشته که درگیری‌های بومی و محلی یا در واقع درگیری‌های ملی بالا گرفته. چند نفری هم تا حالا کشته شدن، ولی هنوز معلوم نیست دقیقاً تعداد کشته‌ها چقدر باشه، چون ممکنه این درگیری‌ها دوباره اتفاق بیفته تو همین ساعت‌ها و ساعت‌های آینده. اجالتاً یه گروهی می‌خواسته زندانیاش رو آزاد کنه، در نتیجه تصمیم گرفته برای این کار از تجهیزات و تفنگ و بمب و اینجور چیزا استفاده کنه جای صحبت کردن یا هر چیز دیگه. جنگ تو لیبی ظاهراً تموم شده، ولی ده ها هزار جنگجو مسلح و آماده به جنگ باقی موندن. سال 2012 میلادی هم شروع شده. باید دید دولت انتقالی لیبی موفق میشه جنگجوهای این کشور رو خل سلاح کنه، یا حداقل اوضاع رو جوری تحت کنترل بگیره که دوباره صدای گلوله و بمب و صدای مرگ شنیده نشه. احتمالاً تو هفته‌های آینده خواهیم دید اوضاع به کدوم سمت میره. به هر حال همیشه قربانی‌های اصلی هر جنگ و نزاعی در واقع غیر نظامی‌ها هستند. شهروندای لیبی که بعد از 40 سال از دست یه دیکتاتور رها شدن، احتمالاً با نگرانی به هفته‌ها و ماه‌های آینده نگاه می‌کنن. همه البته در آرزوی صلح. از Aurelio Gatzeye Wamada. Ita wada wa lugura seide. Kunyo kunyo lugura seide. Wada wa lugura seide. Kunyo kunyo lugura seide. He ta wada wa lugura seide ne. He la rige.
خب رفته رفته داریم به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. یک تشکری بکنم ویژه از تمام اونهایی که ما رو همراهی کردن و انرژی دادن که ما بتونیم پر انرژی ظاهر بشیم توی این روز چهارشنبه. احسان، زبلخان، عبدالله امیری، محمد اسلام، آقای یا خانم جانی، علی از کازرون، حمیده از شیراز، محسن از کرمان، آقای یا خانم علی نژاد، سعید از رودسر، سعید از تهران، قناعت از بوشهر، کیوان و لیلا از کراچی پاکستان، تکتم از مشهد، آرش از مالزی، آقای یا خانم حاجی از خرم‌آباد، افشین کرد، محمد قاسمی از نهاوند، اگر اشتباه نکنم آقای مسلم که ناخدای لنج بوده، اسامه و آقا رسول که با ما تماس گرفتن و همه اونهایی که اسمشون رو نگفته بودند و به هر حال اسمس های گرمی رو برای ما فرستادند. از کسرا انقایی، شاعر معاصر، یک مجموعه جدید منتشر شده به اسم تاریخ پنهان اشکا. این قرار بود در ایران منتشر بشه اما بنا به دلایلی مجوز نگرفت و در نهایت اون چیزی که منتشر شده در خارج از ایران منتشر شده. قطعه ای رو میخونم، تقدیم میکنم به همه صبحانه با خبری ها. امیدوارم که خوشتون بیاد از این مجموعه ای که به نظر من ارزشمنده اگر بتونید بهش دسترسی پیدا کنید. از هنگامی که رنگین کمان ها را با آتش کشیدند و به سوی ماه تیر انداختند، دریافتم که تو را از من ربودند. روز خوبی داشته باشید. همکاران من مارتین فالتین، کارگردان فنیمون بود، سردبیرمون میرعلی حسینی بود، در اتاق خبر شاهین بشیری با ما بود و همچنین در میان گزارشگر امشب ما بکتاش خمسه‌پور بود. من هم محمد زرقامی هستم. یک ترانه بندری براتون پخش میکنیم به اسم بندری با صدای دوست داشتنی اهدیه، با ترانه ای از زنده‌یاد مسعود هوشمند و آهنگی از زنده‌یاد حسین واثقی از فیلمی به همین نام.
مرا تو یا